بسم الله الرحمن الرحيم إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تذروه شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. بعد از اینکه مؤمنین را به نفر و بسیج دعوت کرد، چون کتاب آسمانی هم مبشر است، هم منذر، هم بشیر است، هم نذیر، هم رحمت الهی را بازگو میکند و هم عذابش را تذکر میده تا مؤمن بین خوف و رجا به سر ببرد، فرمود اگر شما نفر نکردید، خدا هم اسلام را پیروز میکند، هم دشمنها را سرکوب میکند و هم شما را عذاب میکند. الا تنفرو یعذبکم عذابا علیما. و این چنین نیست که به جای شما کسی را نیاورد. و یستبدل قوما غیرکم. گاهی فرماید که ان تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا امثالكم. گاهی ثم لا يكونوا امثالهم را ذکر نمی کنه، می فرماید که يستبدل قوما غيركم، اون قومی که بعد خواهن آمد مغایر شما، مماثل شما نیست، شما اهل نفر نیستی، اونا مغایر شما اهل نفرن، زیرا اگر اونها هم اهل بسیج نباشند میشن مثل شما نه غیر شما. این کلمه غیر نشانه آن است که اون قومی که میآید فکرش، رفتارش، گفتارش، کردارش مغایر با شماست، نه اینکه غیر شماست، یعنی شما عربید اونا عجم، یا شما از این قبیله اونا از قبیله دیگر. معلوم میشه اون دیگه روشن است، بالاخره یه قومی که میآید غیر از شماست دیگه، اون گفتن نمیخواد، اون دیگه وحی نازل کردن نمیخواد. اگر خدا زید رو ببرد، امر رو بیاورد، خب یقینا امر غیر از زید است. غیر شخصی که مراد نیست، غیر شخصیتی مراد است، یعنی هر فکری که شما دارید و باطل است، اونها این فکرهای باطل رو ندارن. شما اهل نفر به اعظام نیستید، اونا غیر شما. شما اهل اطاعت نیستید، اونا غیر شما. بنابراین این که فرمود و یستبدل قوما غیرکم، یعنی قومی که عقیده اونا و رفتار و گفتار اونا مغایر با رفتار و گفتار شماست. به همین معنا رو در اون آیه دیگر به صورت باز و روشن بیان فرمود که انت تولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم. و از این که فرمود ولا تذروه شیئا، یعنی دین خدا و پیغمبر خدا را نمیتوانید آسیب برسانید، با این عدم همخواهی و هماهنگیتون آسیبی به دین نمیرسانید، چون والله علا کل شیء قدیر. در تبیین این معنا که چگونه شما به دین به پیغمبر آسیب نمیرسانید، فرمود به این که سخت‌ترین حالت‌هایی که بر پیغمبر صلی الله علیه و سلم گذشت همان وقتی بود که تقریبا اجماع و اتفاق قبایل عرب بر اعدام اون حضرت بود در جریان لیلة المبین، و حضرت هم مکه را به قصد مدینه ترک کرد و تنها بود، بعد هم آمده در غار. بحث ظاهر جای خوبی بود برای دستگیری اون حضرت، مشرکین می توانستن بدون خونریزی او رو دستگیر کنن، هیچ کسی هم نه. فرمود اگر شما او را یاری نکنید یقینا خدا یاری میکنه، برای اینکه در سخت ترین حالت او را یاری کرد و قدرتش هم که مطلق است. فقط نصره الله، کی نصره الله و چجور نصره الله. در بیان کی نوبت‌های قبل اشاره شد که این ستائز ظرف مسترد است، منتها این ستائز ناظر به بحث غار است و در طول هم. یکی این که از اخرج الذین کفروا اما ثانی اثنین، این قید ثانی اثنین اگر نبود هم اون جریان هجرت را که از مکه حضرت بیرون آمد میرسونه، اما این کلمه ثانی اثنین ناظر به غار است که حضرت ثانی اثنین است، یعنی دو نفر که از دن حضرت یکیشون، یکی از دو نفر حضرت. خب از اخرجهو یعنی نصرت خدا نسبت وجود مبارک پیغمبر در غار بود، اون وقتی که ثانی اثنین بود. غار هم سه مرحله دارد، یکی حلیعه ورود، یکی احساس خطر، یکی دعوت به آرامش. در هر سه حال زمینه برای نزول نصرت. از اخرجه الذین کفروا ثانی اثنین، این تلیه غار. از هما فی الغار، یه وقت از اینا تو راه هم ثانی اثنین و راه برای فرار هست که اگر احساس خطر کردن دشمن از راهی میآید این از راه دیگر برفت. اما فرمود که این ثانی اثنین بودن اینا هم تو غار هست که دستگیری اینا خیلی آسونه، هیچ دفاعی هم برای اینا نیست. از هما فی الغار، وقتی هم که تو غار بودن کم کم احساس کردن این قبائل عرب در تعقیب اینها تا به دامن غار آمدن، به نزدیک غار آمدن، این هم احساس کردن دیگه، حالا این شد شدت خطر. در قرآن کریم صابران را که می ستاید می فرماید اینها در حال خطر صابرند، صابرین فی البأساء و الضراء و حین البأس. صابر در ضراء مثل که آدم تو جبهه جنگ صابر است، اما وقتی کسی تو خاکریز اول باشد، خط حمله باشد، خط شکم باشد، حمله به تهاجم هم شروع بشود، این دیگه حین البأس است. لذا قرآن کریم فرماید به اینکه اینها نه تنها صابر در ضراء هستند، صابر در بأسا هستند، صابر در حین البأس هم هستند. اون که اهل جبهه نیست اون توفیق صبر را ندارد، اون که اهل جبهه است تو جبهه جنگ است اون صابر در بأسا است، اونی که تو خط مقدم است، خط شکن است، تو خاکریز اول است، در حین حمله، این صابر حین البأس. وقتی وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم با همراهش در غار مستقر شدن و به تعقیب اونها مشرکین حرکت کردن تا به دم غار آمدن، این شده حین البأس. در چنین حالتی ذات اقدس اعلی پیغمبر را یاری کرد و اون یاری خدا پیغمبر باعث شد که وجود مبارک پیغمبر در کمال طمأنینه نه تنها خود مشکلی نداشت و مضطرب نبود، به همراهش هم دلداری داد، تسلی داد. تسلی سلوت یعنی آرامش، تسلیت یعنی آرامش دادن. از یقول لصاحبه لا تحزن، به او فرمود که محزون نباش. برخی ها خواستن بگویند به این که این گوینده ابوبکر است و به پیغمبر صلی الله علیه وسلم دلداری داد، تسلی داد، لا تحزن ان الله معنا، و این نه با قبل این جمله هماهنگ است، نه با بعد هماهنگ است، نه با سنت و سیرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم هماهنگ است، نه با حالت ابوبکر هماهنگ است. فرمود به این که این آیه در صدد بیان این است که مشرکین نمیتوانند به پیغمبر آسیب برسانند و ذات اقدس اله هم پیغمبرش یاری میکنند. صدر و ساقه این آیه و آیه قبل در باره حفظ دین و حفظ پیغمبر و اینا ظاهر از ابوبکر نیست. فرمود الا تنصروه فقد نصره الله، این تو زمین که پیغمبر برمیگرده، از اخرجه این زمین هم که پیغمبر برمیگرده، ثانی پیغمبر است، ثانی است این از یهولو دیگه نمیتواند دفعتا به ابوبکر برگردد، در حالی که سخن از ابوبکر نبود، سخن از صاحبم نبود، صاحب بعد صحبتش میمیان بیاید. پس این ضمیر یهولم حتما به پیغمبر صلی الله علیه و سلم برمیاد. اوست که هراس ندارد، اوست که در اثر نزول سکینه الهی از ترس محفوظ است، اوست که همسفرش را از حوض نهی میکند. لا تحزن ان الله معنا. خب در چنین فضای ذات اقدس اله پیغمبر خود را یاری کرد. یاری کردنش به این است که فانزل الله سکینته علیه، خداوند اون فیض را، اون آرامش را بر پیغمبر نازل کرده. اینم یه وحی است. وحی الهی گاهی به اندیشه ها برمیگردد، گاهی به انگیزه ها برمیگردد. اون چه به اندیشه برمیگردد اگر تشریع باشد مخصوص پیغمبر است که احدی در اونجا سهمی ندارد که چی حلال است چی حرام است، اون چی که به شریعت برمیگردد و اون چی که به علم غیب برمیگردد، به شریعت برمیگردد، به ملاهم برمیگردد، به معارف برمیگردد، این مخصوص پیغمبر صلی الله علیه و سلم نیست، هم برای پیغمبر است هم برای ائمه علیهم السلام است. رسالت، شریعت، اینها مخصوص پیغمبر است و با رحلت اون حضرت هم تمام شده. وجود مبارک امیرالمؤمنین سلام الله علیه بعد از رحلت پیغمبر صلی الله علیه و سلم فبود لقبن قطعا به موتک ما لم ینقطع به موت احد، یعنی با رحلت شما چیزی قطع شد که با مرگ هیچ کس قطع نمیشد. وحی تشریعی که مربوط به دین است به وسیله پیغمبر صلی الله علیه و سلم بر علی کمال تمام رسیده است، دیگر حکمی نازل نخواهد شد. اما وحی‌های تسدیدی، تأییدی، انبائی مربوط به اخبار غیب و مانندون الی یوم القیامه هست. اون چی که به اندیشه برمیگردد همین دو حکم است. گاهی هم سخن از علم غیب نیست، سخن از معارف علمی دیگر است، این هم ممکن است نصیب اولیای الهی بشود که این به شریعت بر نمیگردد، یک از سنخ اخبار غیب هم نیست، دو بلکه از سنخ علوم هم. این هم ممکن است ذات اقدس اله بهره عالمان دین بکنند و خیلی هستن که بالاخره چیزهایی بهرشون میشه. این نوع آوری ها همه به همین جهت برمیگرده که مطلبی رو کسی میفهمه، انسان سالمی است که قدرش ظرفیت این رو داره، شایستگی این رو داره که مطلبی رو بفهمه که منظور از این حدیث چیست، از این روایت چیست، از این آیه چیست. پیشرفت علوم هم به همین چیز هاست، اینا به اندیشه برمیگرده. یه مقدار از وحی به انگیزه برمیگرده که ما با چیکار بکنیم. راه معلوم هست، هر دو طرفش هم صحیح هست، حلال هست. گاهی میرسه مشورت میکنه به جایی نمیرسه، به دنبال استخاره هست، استخاره هم میانه میاد، بالاخره راه مشخص نیست، به انسان هم میخواد یک کار رو انجام بده و از عاقبت کارم خبر نداره، هر دو طرفش هم به حسب ظاهر بی‌محذور است. میبینید به یک سمت گرایش پیدا میکنه، این شوق، این گرایش، این علاقه، این وحی انگیزه است نه وحی اندیشه ای. اونی که بهره از مادر از موسی سلام الله علیه ما شده از این سنخه، این وحی علمی نبود. وحی انگیزی بود، این کار رو بکن، تو صندوق بذار، در صندوقم ببند، بنداز تو دریا، خواهرش هم به دنبالش بفرست. اینا همه دستورات عملی. اونی هم که بهره زنبور عسل می شود از این سنخه و هارب بکرن نهبه ام اتخذی، این کار رو بکن، از جبل، از درخت اینچنین بهره بگیر، اینچنین خانه بساز، اینچنین مواد قندی را به مک، اینچنین تبدیل برد. اینا کار است، اینا کار است، اینا به گرایش برمیگرده. قلب انسان به یک سمت مائل است، همونطور که شیطان وسوسه میکند انسان را به یک سمت متمائل میکند، گاهی هم فرشتگان الهی از راه الهام در دل انسان اثر میذارد، انسان به یک سمت میل پیدا میکند. این که فرمود ما ترس را از او برداشتیم، اینا به کارهای علمی بر نمیگرده، اینا به کارهای عملی برمیگرده، اینا به عقل عملی برمیگرده. اون جایی که جای تصمیم و اراده و اخلاص و عزم است، کارهای عمل است. اون جایی که جای فکر و اندیشه و جزم است، کارهای علمی است. هرچه به جزم برمیگرده علم است و هرچه به عزم برمیگرده عمل است. این که میبینید بعضی ها مشکل علمی ندارن، میگن نمیتونیم این کار رو بکنیم. درست حق با شماست که مطلب حق است، ولی نمیتونم این کار رو بکنم. این راست میگن، برای اینکه اون محور تصمیم گیری او بسته دست اونی، دیگری تصاحب کرده. خوف به عنوان انگیزه است، نه اندیشه. ترس به کارهای عمل برمیگرده. بسیار خوب، بس به اندیشه بر نمیگرده، راه علمی نداره، ولی انگیزه است. مثلا به کسی میگوید شب در اتاقی که یک میت رو گذاشتن موقت کنی که فردا تشریف کنن دفن کنن، شما شب کنار او بخواب، این میترسن، این به انگیزه بر میگرده. برهان قوام میکنه که این مرده مثل این چوبه، مثل این تخته. خب هر شب شما رو تخت میخوابی، این تخت های تختی که به تاسیب نمیرسونه، این پتو، این لحاف، این متقا، اینا همشون جماد هست. چطور شب که میخوابی یه پتو رو میگشی؟ پتو کار بتو نداره. اینم که مرده است مثل پتو، مثل این متقا است. چرا از متقا و پتو نمیترسی؟ از این میترسی. این میگه حق با شماست، داری میترسن. یعنی چی؟ یعنی اون بخش تصمیم و عقل عملی ضعیفه، بعدی عقل نظری به همراه اونی برابر اندیشه کار بکنه. از این خوفهای وهمی ما فراوان داریم. تو میدان نبرد این چنینه. در چنین فضایی که کسی میترسه کسی نمیترسه، سکینت را ذات اقدسه را نازل میکند. این وحی انگیزه ایست، وحی عملی است، نه وحی علمی. نه یه مطلب جدیدی نازل می شود، یه حکم جدیدی نازل می شود، مثل آرام می شود. فانزل الله سکینته علیه، بحث در نصد پیغمبر بود. اون ضمیر لا تنصروه به پیغمبر برمیگشت، فقط نصره به پیغمبر برمیگشت، از اخرجه به پیغمبر برمیگشت، ثانی خود پیغمبر بود. این ضمیرها بود برمیگشت. فانزل الله سکینته علیه و ضمیرهای بعدی هم که بنزد برمیگردن و ایده او به جنود لم تروا، خداوند پیغمبرش را صلی الله علیه وسلم به سپاهیان غیر مرئی کمک کرد. سپاه بودن شما نمیدیدی. خب چون بحث درباره پیغمبر صلی الله علیه و سلم است، این حالی که آوردن با حال اون حضرت باشد دیگه، نه بیگانه. صحبت بیگانه اصلا نبود که. از این ثانی اثنین معلوم شد که کسی هم همراه حضرت بود. این تازه تلیعه صحبت دیگری. اونگاه وقتی که فرمود ثانی اثنین، معلوم می شود که از یک کسی حضرت همراهی می کرد. اون وقت جای این سوال است که در چه ظرفی همون از هما فلغار، باز این سوال مطرح است که در غار در چه مقطعی، همون وقتی که احساس خطر کردند و حضرت به سوالش کلا دردن. بله به همون ضمیر مفرد آورد، نفهمون از اخرجه هما که نفرمون خود از اخرجه ضمیر مفرد است. بعد وقتی که حضرت خارج شد ثانی اثنین است، اثنان که نفرمون همون ثانی ثانی مفرد است. ما وقتی میگویم یک دو اول دوم، یه وقت میگیم یک دو، وقتی گفتیم اول دوم هر دو مفردن، اول داریم ثانی داریم ثالث داریم رابع داریم خامس داریم، همه اینا یکی هست. اما اگه گفتیم خمسه، خمسه یعنی پنجتا، خامس یعنی پنجمی، ثانی یعنی دومی، اثنین یعنی دوتا. در باره حضرت فرمود این دومیه، نه به هر دو، هر دویشون رو اخراج کردن، فرمود این دومی رو اخراج کردن، یعنی یکی در کنارش هست اون تو اخراج داخل نیست. خب و اجدهو هم زمین اون حضرت برمیگردد به جنود لم تروها. برخی ها خواستن بگوین به این که بودن بارگ پیغمبر صلی الله علیه وسلم نیازی به انزال سکینه ندارد، او همیشه در حال تومعنینه. البته اون تومعنینه اولی که نصاب نبوت است اون رو داراست، لیکن در هر مقطعی نیازی به تأیید الهی هست، به سکینه الهی هست که زائد را رو مقدار لازم است. به وجود بارگ پیغمبر صلی الله علیه وسلم از اون جهت که هر لحظه فیض دریافت می کند در تمعنینه است، اینطوریست که ذاتن مطمئن باشد. اونی که ذاتن مطمئن است فقط ذات اقدس اله است. لذا در هر سوره مبارکه توبه بحثش قبلا گذشت، آیه 26 توبه این بود که در جریان وقعه حنین ثم انزل الله سکینته على رسوله و على المؤمنین. پس معلوم شد که درود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم با سکینه الهی آرام شد. ثم انزل الله سکینته على رسوله و على المؤمنین. چنگی در سوره 47 سوره فت آیه 26 اونجا همین رو فرمود، اذ جعل الذین کفروا فی قلوبهم الحمیت الجاهلیه فانزل الله سکینته على رسوله و على المؤمنین. بنابراین نمی شود گفت که پیغمبر صلی الله علیه و سلم نیازی به نزول سکینه نداشت. عمده نقدی است که متوجه برخی از سخنان سیدان استاد مرحوم علامه طباطبایی است. ایشون فرمودند به این که وجعل کلمت الذین کفر السفلا و کلمت الله العلیا، کلمه کفار همین توطئه اونها بود که خواستن حضرت رسول صلی الله علیه و سلم رو به قتل برساند و اعدام کنند، و کلمت الله همون وعده نصر بود، همون یاری الهی بود. بعد هم فرمودن این که میگن به کلمت الله العلیا مربوط به توحید است، این تام نیست. اون نقد این است که ما یه بحث تفسیری داریم یه بحث تطبیقی، البته شأن نزول همین است، تطبیق همین است، این دو مطلب حق است که قصه و شأنی که این آیه در اون زمین نازل شد همین است که شون فرمودن، و آیه هم بر اون قابل انطباق است، نسبت اون هم صریح یا قد متیقن است، اما انظر مفهومی جامعیتش محفوظ است. کلمه کفار شرک است و زیر مجموعه شرک، کلمت الله توحید است و زیر مجموعه توحید، و خود ایشون هم در کریمه قل الله ثم ذرهم فی خوضهم یلعبون اونجا فرمودن که ما می توانیم از تک تک این کلمات اصل جامع را استنباط بکنیم، و کلمت الله العلیا یعنی حق همیشه برتر است، و کلمه کفار را باید رفت رو کرد. و این تعبیر لطیف هم که در بحث قبل اشاره شد اون همچنان باید در اذهان شریف بماند، که کلمت الذین کفروا را نه به نه میخوانیم، برای اینکه خدا کلمه کافران را پایین قرار داد، اما کلمت الله را رفع میکنیم، یعنی این دیگه احتیاجی به قرار دادن ندارد. حق همیشه پیروز است و حق یه اصل ثابت است. باید باطل روبی کرد، غبار روبی کرد. این چه نیست که ما غبار روبی بکنیم تا حق را تثبیت بکنیم، حق را جعل بکنیم، حق را احداث بکنیم، حق را ایجاد بکنیم. چه نیست وقتی غبار روبی کردیم حق روشن شود. این چه نیست که ما باید دو تا کار بکنیم، یکی این که غبار روبی بکنیم، باطل از بین ببریم، وقتی صحنه خالی شد حق را ایجاد بکنیم. این طور نیست، حق همیشه در صحنه هست. لذا نفرمود به جعب کلمت الله یا الولیا، بلکه فرمود کلمت الله یا الولیا، فقط بود از اون طرف غبار روبی کرد. الحمدلله.